السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. شب نهم ماه مبارک رمضان، تقریبا یک دهه از این ماه رو پشت سر گذاشتیم. خداوند انشاءالله روزداری ما، عبادات ما، دعاها و توسلهای ما رو در این ماه با برکت به لطف و کرمش قبول فرماید و اجر ما تأجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تأجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرمایید. عرضم در این محضر پیرامون حکومت علوی است، حکومتی که ما فوق حکومت بشری است. در یک بازه زمانی کوتاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام نمونه حقیقی حکومت عدل الهی رو برسه نمایش گذاشت. امیرالمؤمنینی که بر مبنای قرآن و سیره رسول خدا عمل کرد و طوری این دوران کوتاه رو پیش برد که بعد از 1400 سال نمونه و مانندش نیامده. لذا در روایت داریم حکومت علوی رو ما در ظهور و حکومت مهدوی خواهیم دید. وجود نازنین حضرت حجت بر مبنای همون سیره و روش ارکان حکومتش رو پایه‌گذاری میکنه و یک بار دیگر حکومت علوی رو در حکومت مهدوی، اون هم به صورت تام و کامل خواهیم دید. عرض کردم در حکومت علوی ما چهار نوع عدالت داریم: یک، عدالت اقتصادی، دو، عدالت اجتماعی، سه، عدالت سیاسی و چهارم، عدالت قضایی. در عدالت قضایی همگان در دادخواهی و دادستانی برابر هستند، همگان در برابر حق و عدالت باید تسلیم و فرمانبردار باشند و در اجرای حکم باید به حق و عدالت صورت بگیره و لحاظ بشه. صلوات خط بفرمایید. هیچ کسی نیست که تحت حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به سر ببرد و از خدمات قضایی و اجرای عدالت و حکم به حق محروم باشه، چه موافق چه مخالف، چه دوست چه دشمن، چه مسلمان و چه غیر مسلمان. در همه امور و سطوح باید حقوق همگان رعایت بشه. لذا در عدالت قضایی امیرالمؤمنین علی علیه السلام 4 اصل مهم وجود داره. 1. تمام ارکان حکومت علوی بر مدار حق استوار هست. حق نه در حد شعار، حق محوری نه در حد خواسته و آرزو و مطالبه مردم، بلکه در مرحله اجرا و عمل. اون هم حق محوری به نفع مردم، چون همین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتا لحقوقه، خداوند حق مردم رو بر حق خودش مقدم کرده. اگر بنا باشه که احکام، اوامر و نواهی الهی در یک جامعه پیاده بشه، راه حل چیه یا امیرالمؤمنین؟ حضرت فرمود راه حل اینه که حق مردم رعایت بشه و مردم این اطمینان خاطر رو داشته باشن در جامعه‌ای که زندگی میکنن و تحت حکومتی که به سر میبرن در هیچ زمانی حقوقشون تضییع و پامال نمیشه. اولین اصل در عدالت قضایی امیرالمؤمنین همینه، تمامی ارکان حکومتش استوار بر حق هست. لذا در نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر نخعی فرمودن و الزم الحق من لزمه، بر هر کسی که لازم هست حق رو رعایت و اجرا کن، من القریب و بعید، میخواد از نزدیکان تو باشه، میخواد دور باشه، 7 پشت غریبه باشه، اما تحت هر شرایط این حق رو باید رعایت کنی و اجرا کنی، ولو اجرای حق خوشایند اطرافیان و نزدیکانت هم نباش. چون آقایون بزرگواران، ما معمولاً آدم‌های حق محوری هستیم، از حق دم می‌زنیم، اون تا جایی که به نفعمونه، تا جایی که منفعت خودمون و نزدیکانمون تأمینه. اما اگر بنا باشه ما بر مدار حق سخن بگیم و رفتار کنیم، اما منفعت و سودمون از بین بره یا زیانی به اطرافیان و نزدیکانمون وارد بشه، یا از حق عدول میکنیم یا حداقل اینه که در برابر حق سکوت میکنیم، که گاهی اوقات اون سکوت خطرش از نشون دادن واکنش و عکس العمل بیشتره، اون سکوت خطرش بیشتره. در حالی که رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اتق الناس، با تقوا ترین مردم کیه؟ من قال الحق فی ما له و علی، تحت هر شرایطی بر مبنای حق سخن بگه و حق رفتار کنه، میخواد به نفعش باشه، میخواد به ضررش باشه. امام سجاد علیه السلام فرمودن در آخرین لحظات عمر پدرم که وقتی من رو در آغوش کشید، نفس میکشید از سوراخ‌های زرهش خون بیرون میزد، و از خنوک بالجراح، از بس که بر این بدن مطهر زده بودن، یک جای سالم باقی نگذاشته بودن. در اون حال ابا عبدالله الحسین علیه السلام چند جمله وصیت و سفارش به امام سجاد علیه السلام میکنه. یکی از اون وصایا و یکی از اون سفارشات اینه، فرمود پسرم اصبر علی الحق، و انکان مر، ولو تلخ باشه، ولو سخت باشه، اما از مدار حق خارج نشو، بر مبنای حق رفتار کن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دوران حکومتش مصالح حکومتی رو در نظر نمیگیره. الان صلاح نیست، فلان کارگزار، فلان مسئول ظلم و ستمی صورت داده بهش نپردازیم، نداریم. مبنا و معیار در تمامی امور و سطوح حکومت امیرالمؤمنین حق هست. ارزشمندی افراد هم به میزان رعایت و اجرای حق هست. دومین اصل در عدالت قضای امیرالمؤمنین این هست که هر کسی شایستگی قرار گرفتن بر مسند قضاوت و اجرای عدالت نداره. کسی که بناس قاضی بشه، کسی که بناس حکم صادر کنه، کسی که بناس مجری عدالت باشد، حداقل از نظر امیرالمؤمنین باید 13 شرط رو داشته باشه، 13 خصوصیت و ویژگی رو داشته باشه. ممیزی امیرالمؤمنین 13 تاست. نامه 53 نهج البلاغه، حضرت فرمودن ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک، از برترین افراد، ممتازترین افرادی که پیش تو هستن اون رو برای قضاوت و داوری بین مردم انتخاب کن. چه ویژگی باید داشته باشه؟ یا امیرالمؤمنین 1، ممن لا تزیغ به الامور، از مراجعه فراوان، از دعاوی و شکایات خسته نشه، به سطوح نیاد. سعه صدر داشته باشه. 2، ولا تمحکه الخصوم، مدعیان پرورده میان صحبت میکنن، قیل و قال میکنن، سر و صدا میکنن، این رفتار باعث لجاجتش در صدور حکم و رأی دادنش نشه. 3، ولا یتمادا فی الذله، بر اشتباه و خطاش پافشاری نکنه. معصوم که نیست، ممکنه یه جایی تو تشخیص حق و باطل اشتباه کنه، ممکنه یه جایی در صدور رأی دچار اشتباه شده باشه، نگه حالا چون من یه حرفی زدم باید پاش بایستم. نه، مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یک کلامی فرمودن خدا رحمت کند اون کسی رو که وقتی حق رو دید و شناخ دیگه بر اشتباه و خطاش، بر باطلش پافشاری نکنه، بره سمت حق. نگه یه حرفی زدم دیگه باید تا آخرش بایستم. نه، بپذیر خطا کرده، پافشاری نکنه. 4، وقتی حق رو شناخت برای بازگشت به حق تعلل نکنه، سختش نباشه که بگه من اشتباه کردم و رأیش رو برگردونه. 5، ولا تشرف نفسه علی طمع، کسی رو که برای قضاوت انتخاب میکنی حواست باشه طمعکار نباشه، طمع رو ریشش رو از وجود و دلش بکنه. 6، به تحقیق کم در شناخت واقعیت اکتفا نکنه. حالا 2-3 ادله پیدا کرد، نگه دیگه برای ما همه چیز روشنه. نه، تحقیق کنه، بررسی کنه، زمان بگذاره تا اون چه که حق هست رو به دست بیاره. 7، در شبهات از همه محتاط تر باشه. قاضی که انتخاب میکنی جایی که براش دچار شک هست، تردید هست، شبهه هست، محتاط باشه، دقت کنه. 8، و آخذهم بالحجج، در دریافت دلیل اصرار داشته باشه، اصرار داشته باشه
که دستش برای رأی دادن و صدور حکم باز باشه، ادله قوی داشته باشه. نهم، از مراجعه مکرر شاکیان خسته نشه. دهم، در کشف مسائل از همه شکیباتر باشه، یه ساعته و یه روزه حکم نده، یه ساعته و یه روزه حکم نده، روی میزش صدها پرونده نباشه بهش بگن خب دیگه یه هفتهی باید این پرونده ها رو جواب بدی تموم کنی. وقت نمی کنه کی تحقیق کنه، کی بررسی کنه، کی ادله رو و عرصبت به حضور شما مسائل مختلف رو تحقیق کنه. فرمود دستشو باز بذار تا در کشف مسائل از همه شکیباتر باشه. تا مسئلهی براش روشن نشده، تا ابهامات رفع نشده، قلمش برای صدور حکم به حرکت در نیاد. یازدهم، اون کسی که در شبهات محتاط هست در صدور حکم باید قاطع باشه. دوازدهم، تعریف و تمجید درش اثر نگذاره. و سیزدهم، فرمود چرب زبانی او رو از روند پرونده منحرف نکن. بعد نکته اینجاست، حضرت فرمودن و اولائکه قلیلون، با این ویژگی ها با این مبنا و معیار بخوای بگردی خیلی افراد اندکی رو میتونی پیدا کنی، کار هر کسی نیست. اولائکه قلیلون. نکته بعد در انتخاب قاضی و مجری عدالت این هست، فرمود این شروط رو اگر در وجود کسی پیدا کردی، این 13 تا ویژگی رو اگر قاضی داشت، 3 تا نکته رو تو به عنوان کسی که او رو انتخاب کردی باید رعایت کنی. 1، ثم اکثر تعاهد و قضائه. اگر انتخابش کردی در مسند قضاوت ازش غافل نشو، نظارت داشته باش، تمام امورش رو بررسی کن و از دید پنهان نمونه. دوم، اونقدری بهش ببخش که تمام نیازهاش رفع بشه و به مردم نیازمند نباشه، که قلمش سر رشوه، سر فلان زیرمیزی، فلان وعده و وعید بخواد تغییر کنه و از حق خارج بشه. تأمین کن که نیازی به وعد وعید دیگران نداشته باشه. سوم، فرمود اکرام و احترام کن، در نزد خودت مقام و جایگاهش رو اونقدر بالا ببر تا دیگران طمع نفوذ نکنن، بدونن منزلتش پیش تو چقدره. دنبال لابیگری و دنبال خیلی از مسائل دیگه‌ای نباشن، یقین کنن به واسطه جایگاه و منزلتی که در پیش تو دارد نفوذ ناپذیره. این اشخاص رو برای قضاوت انتخاب کن. سوم، در عدالت قضایی امیرالمؤمنین هیچ تفاوتی بین افراد وجود نداره. به تعبیر رسول گرامی اسلام فرمود مردم مثل دندانه های شانه با هم برابرن. در عدالت قضای امیرالمومنین این چنینه، همه در برابر قانون، در برابر عدالت یکسانن. قاضی نه با عقده و نه عاطفه نباید رفتار کنه، قاضی باید همه رو به یک چشم ببینه. قاضی یار دوست و کوبنده دشمن نباید باشه، بلکه براش هیچ فرقی نکنه اون کسی که در مقابلش نشسته چه کسی هست، همه رو به یک چشم ببینه. اون چه که براش مهم و مطرح هست حق و اجرای عدالت باشه. و این احساس در میان مردم وجود داشته باشه که وقتی به مراجع قضایی مراجعه میکنن، فارغ از جایگاه اجتماعیشون، فارغ از سطح سواد و ثروتشون، به درستی عدالت در موردشون به اجرا در میاد. یه شخصی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام شکایت کرد. حضرت به همراهش آمدن در مقابل قاضی نشستن. خودش رو در معرض عدالت قرار میده. خب بهتر از من مستحضرید، در عرب رسمه اگر کسی رو بخوان با احترام و اکرام خطاب کنن به کنیه صدا میزنن، مثل ما که به فامیل صدا میزنن. قاضی چون طرف مقابلش امیرالمؤمنین بود، خاص احترام کنه، لذا حضرت رو به کنیه صدا زد، عرض کرد یا ابل حسن، و طرف دیگر رو به اسم صدا زد. رنگ از صورت امیرالمؤمنین پرید، حضرت از جا بلند شد. عرض کرد آقا چرا نگرانید، چرا از جا بلند شدید؟ حضرت فرمود تو عدالت نداری. آقا من هنوز حکمی ندادم که عدالتم معلوم بشه، مشهود بشه. حضرت فرمودن تو خطاب کردنت بین من و طرف دعوام تفاوت قائل شدی، من رو احترام کردی، به کنیه صدا زدی، او رو به اسم صدا زدی، به همین اندازه هم در رأی دادنت تفاوت قائل میشه، تو عدالت نداری. تمام عناوین و القاب و پست و مقام و جایگاه بیرون از محکم است. اینجا که آمدیم و در برابر میز عدل نشستیم، یکسانیم، برابریم، باید همه رو به یک چشم ببینیم. و این رو مردم در حکومت امیرالمؤمنین با همه وجودشون دریافت کردن که فارغ از عناوین، فارغ از القاب، فارغ از جایگاه و مقام و منصب و مسئولیت، هر کسی مقابلشون باشه، قاضی اونها رو به یک چشم میبینه. چهارمین اصل در عدالت قضایی امیرالمؤمنین این هست که در تمامی دوران حکومت علوی احدی مسئولیت قضایی ندارد، همه در برابر حق و عدالت یکسان و در برابر اجرای حکم باید تسلیم و فرمان بردار باشه. به دیده اقماز به کسی نگاه نشده، برای کسی مسئولیت قضایی ایجاد نشده. اگر هم حکمی صادر شده، تمام و کمال باید به اجرا در بیاد. مسئولیت قضایی وجود ندارد یعنی چی؟ یعنی اول شخص حکومت، خلیفه مسلمین، امیر المؤمنین علی علیه السلام هم که باشد، باید در برابر میز عدالت بنشیند و اون چه که حکم شده تمام و کمال به اجرا در بیاد. امیر المؤمنین یه زرهی داشت، یه مدتی حضرت دیدن نیست، هرچی گشتن پیدا نکردن. یکی از روزها تو بازار کوفه نگاه کردن، دیدن زرهشون که مدتی گم شده دست یه مسیحیه. آیه نگاه خریداری کردن، دیدن نه، زره خودشونه. حضرت رفتن جلو، فرمودن زره من دست تو چیکار میکنه؟ مسیحی هم عرض کرد یا امیرالمومنین زره برای خودمه. کوتاه نیومد، آمدن پیش قاضی که خود حضرت منصوب کرد. امیر المؤمنین خودش رو در معرض عدالت قرار میده و کنار یک فرد مسیحی در حکومت اسلام میشینه. قاضی عرض کرد یا امیر المؤمنین مسئله چیه؟ دعوا سر چیه؟ حضرت فرمودن
من زره هم رو تو بازار کوفه دست این فرد مسیحی دیدم. به مسیحی گفت تو چی میگی؟ گفت من نمیگم خلیفه مسلمین کذب میگن استجیر بالله، ولی شاید حضرت اشتباه کرده، زرهی بوده شبیه این زره بوده، این زره برای منه. قاضی عرض کرد یا امیرالمومنین برای ادعاتون شاهدی مدرکی هم دارید؟ چون پیغمبر خدا فرمودن البینه علی من ادعا، اونی که ادعا می کند باید مدرکی بیاره، شاهدی بیاره، در حالی که در صدر اسلام دقیقاً به عکسش عمل شد و حق دختر پیغمبر خلاف این قانون اسلام قصد شد. فدکی که در اختیار صدیقه طاهره سلام الله علیها بود و برعکس دستور اسلام و حق و عدالت به دختر پیغمبر گفتن برو برای مالکیتت در فدک شاهد بیار، در حالی که اگر بنابر شاهد آوردن بود باید عمر و ابوبکر لعنت الله علیهما می آوردن. یا امیرالمومنین شاهدی دارید؟ مدرکی دارید؟ حضرت فرمودن نه. میتونید اثبات کنید این زره برای شماست؟ آقا فرمودن نه. عرض کرد آقا وقتی شما شاهدی ندارید، مدرکی ندارید و نمیتونید اثبات کنید، من مجبورم رأی بدم، حکم بدم که این زره برای این مرد مسیحیه. حضرت در برابر رأی و حکم قاضی تسلیم. مسیحی خوشحال زره رو به دست گرفت، چند قدمی که رفت دیدن همه وجودش میلرزه، عشق میریزه، برگشت. عرض کرد یا امیر المومنین این حکومت حکومت بشری نیست، این حکومت حکومت الهیست، این حکومت حکومت انبیاء. چطور؟ عرض کرد آقا در یکی از جنگ ها این زره از مرکب شما افتاد و من به عنوان تبرک برداشتم، نه اینکه قصد پس دادن نداشتم، خواستم ببینم اگر علی سخن از عدل می کند این عدل در حد شعاره و یا به مرحله اجرا و عمل در میاد. امروز من این عدالت رو به چشم دیدم که خلیفه مسلمین با من مسیحی در دادگاه اسلام برابر و یکسان نشست و چون دلیلی برای اثبات حقانیتش نداشت حکم به نفع من مسیحی داده شد. اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نه تنها مسلمان شد بلکه در نهروان در مقابله با خوارج یار امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت از آیات قرآن و احادیث و روایات سخن نگفته، از اسلام که اثبات کنه حقانیتش رو سخن نگفته، علی اسلام رو عمل کرده، عمل به اسلام مسیحی رو مسلمان میکنه. من جسارت محضر کسی نمی کنم، به خودم میگم و من با رفتارم چقدر مسلمان رو از دین زده کردم. اینجاست تفاوت. در عدالت قضای امیر المؤمنین مسئولیتی وجود ندارد، چون نزدیک به من هستی، نور چشم هستی، خدمتی به ما داشتی، پس باید خطا اشتباهت نادیده گرفته بشه. ابدا. نجاشی از سپاهیان امیر المؤمنین، شاعره، در مدح علی علیه السلام ابیات فراوانی داره و مهمتر از این در حجب معاویه اشعار فراوانی داره. این نجاشی ظهر ماه مبارک رمضان که مفصل هست روز خاری کرد و بالاتر از اون شرب خمر. امیر المومنین علی علیه السلام از مسجد کوفه بیرون اومدن، دیدن تو کوچه های کوفه بدمستی میکنه، فرمود قمبر بیاریدش. آوردنش محضر حضرت، تا جلوی امیرالمومنین ایستاد مستی از سرش پرید، سلام کرد، آقای نگاهی بهش کردن، فرمودن نجاشی تو چرا؟ این تو چرا یه دنیا حرف داره. یه کسی دم از خدا و پیغمبر و قرآن و اهل بیت نمیزنه، یه کسی ادعای تشیع و پیروی از اهل بیت نداره، هر کاری دلش میخواد میکنه. یه کسی هم مثل من لباس دین پوشیده، از خدا و قرآن و اهل بیت سخن میگه، مردم به امام حسین و امیر المؤمنین و امام زمان میشناسنش، منم هر کاری دلم میخواد میکنم، فرق من با او چی شد؟ امیر المؤمنین کجای زندگی منه؟ این روزداری کجا رو زبان من، رو چشم من، رو قلم و قدم من اثر گذاشته؟ 9 شب از ماه مبارک رمضان گذشت، با قبل از ماه مبارک رمضانم فرقی کردم؟ رزیله از من دور شده؟ صفت و خصلت حمیده‌ای بر من اضافه شده؟ من با اون کسی که 1 روز ماه مبارکم به عبادت و روزداری نپرداخته چه فرقی کرد؟ اثرش کو؟ حضرت فرمود تو چرا؟ تویی که یار علی هستی؟ تویی که در مدح علی سخن گفتی؟ تو که مقابل معاویه؟ تو چرا؟ ما از تو انتظار داریم. آقا فرمود بخوابونید، حد برش جاری کنید. عرض کردن آقا شاعر شماست، مدح شما رو گفته. فرمود علی حد خدا رو تعطیل نمی کنه. آقا خدماتی داشته؟ فرمود خدماتش در راه خدا و اسلام بوده، اجرش با پروردگار. خلاف کرده، باید حد برش جاری بشه. آقا بزنید میره؟ فرمود علی حد خدا رو تعطیل نمی کنه. حد شرابخوار رو برش زدن، از جا بلندشه. فرمود 20 تا اضافه هم میزنی. چرا؟ فرمود به خاطر این که در ملأ عام قبح گناه رو شکسته. 100 ضربه شلاق خورد، از جا بلند شد نیمه شب، با رفیقیش که مبتلا کرده بود به همین فساد و به همین منکر، شبانه به سمت شام رفتن. وقتی وارد دربار معاویه شد بهش گفت از کجا میایی؟ گفت از عدل علی به ظلم معاویه پناه آورد. اما امیرالمومنین مسئولیت براش قائل نشد. این نکته مهمیه. خبر رسید به امیرالمومنین که کارگزار اقتصادی حضرت در منطقه اهواز رشوه گرفته و در بیت المال مسلمین خیانت کرده. به رفاعه فرماندار اهواز نامه نوشتن، فرمودن 6 کار انجام میدی. 1، عزلش میکنی فوراً بدون مسامحه. 2، به مردم خائن رو معرفی میکنی، به همه میگی خیانت کرده، صلاح نیست و الان تشویش اذهان عمومی میشود، اینا رو بذار کنار. خیانت کرده، مردم باید خائن، اختلاس کرد، کسی که دست درازی به بیت المال مسلمین کرده رو بشناسن، آبرو براش نمیذاری تا نتونه به دیگران ظلم کنه. 3، حضرت فرمودن حبسش میکنی. 4، فرمود حد برش جاری میکنی، اون هم در ملأ عام، مردم ببینن اگر کسی حکم گرفته این حکم اجرا شده، نه اینکه چندین سال زندان براش صادر شده صبح تو خیابون دیده میشه مرخصی آمده. این مسئولیت ما نداریم. حبس میکنی و در ملأ عام حد میزنی. 5، اعلام میکنه هر کی مدرکی دارد که ازش طلب داره تمام و کمال باید طلبش پرداخت بشه. ضبط اموال میکنی. مالی رو که به حرام به دست آورده آقازادش نباید بخوره کیفشو بکنه. تمام اونچه که برده باید برگرده. 6، حضرت به خود مأمورش گفت، فرمود اگر ببینم در اجرای حکم و دستورم تعلل کردی و نسبت به او داری مسامحه میکنی، خودت رو هم عزل میکنم. علی در اجرای حق و عدالت با احدی شوخی نداره، مصلحت اندیشی نمی کنه، به هر قیمتی پایه های حکومتش رو استوار نگه داره. نه، استواری پایه های حکومت علی بر اجرای عدالت. عدالت قضای امیرالمومنین این چهار اصل درش وجود داره. من عرضم در این بیت فقاهت و مرجعیت پیرامون حکومت علوی امشب به پایان میرسه، چون فردا شب شب رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است و انشالله عرائضی رو تقدیم میکنم. به عنوان یک نکته کوتاه عرض میکنم، اون چه که در این شبها عرض کردم قطره است از اون دریای عظمت و فضیلت، و من به اندازه بضاعت ناچیز خودم مطالبی رو عرض کردم، وگرنه کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک نکته مهم درش وجود داره، چند شب پیش هم عرض کردم، الان از کلام خود مولا عرض میکنم. در دوران حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ما به هیچ وجه تولید فقر نداریم. فقیر داریم، از دوران گذشته هم بوده، اما از زمانی که امیرالمؤمنین قدرت و حکومت رو به دست گرفته، با وجود مخالفت‌ها، کارشکنی‌ها، منافقین، جنگ‌هایی که وجود داشته، وضع معیشت مردم نه تنها بدتر نشده بلکه بهتر شده، رونق در معیشت ایجاد شده، و این فرموده خود امیرالمؤمنین است: ما اصبح بالکوفه احد الا نائما ان ادناهم منزله. حضرت فرمودند تمام مردم کوفه، تمام مردم کوفه، حتی اونهایی که از نظر زندگی سطح پایینی داشتن، الان در دوران حکومت من علی زندگی مناسب و مرفه دارند. در سه چیز مشترکند: یک، تمامی مردم از نان گندم برخوردارند، نه نان جو، نان اعلا و غذای خوب اون زمان گندم بود. دوم، تمامی مردم صاحب مسکن و سرپناهند. سوم، تمامی مردم از آب آشامیدنی گوارا بهره‌مندند. فرمود در کوفه کسی نیست که زندگی مناسب و مرفه نداشته باشد، و این کمترین دستاورد اقتصادی حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. مولای یا مولای، انت المولا وحل يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا مولى، أنت العزيز وأنا الذليل، وحل يرحم الذليل إلا العظيم. مولاي يا مولاي، انت الغنی و انا الفقیر و حل یرحم الفقیر الا الغنی. مولایا یا مولایا انت الغفور و انا المذنب و حل یرحم المذنب الا الغفور. مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان. سوار ام بهمراه کاروانی که رفته رفته تنم رو به ناتوانی رفت. چقدر زود به دیدارم آمده است اجل، تمام فرصت دنیا چناگهانی رفت. چه سالها که به دنبال معصیت تی شد به جام ای دل آلودم جوانی را. هزار مرتبه کج رفتم و تو بخشیدی، هزار مرتبه حیثیتم عیانی رفت. به روی سینه ما حک شده است مال علی، نمی شود که جز اینجا به آستانی رفت. فقط بیا و بغل کن مرا همین کافی، چه خواهد آن که در آغوش یار جانی رفت. خودت فرمودی فمن یموت یرنی، چه خواهد آن که در آغوش یار جانی رفت. چنار القمه تیر میرسه شب شد مسمار، به جنگ چشم علمدار قهرمانی رفت. پس از شکستن عباس خیمه غارت شد، میان اهل حرم رزل بددهانی رفت. شب نهم شب بابل هوایج، فوقف علیه السلام منحنیان با قامت خمیده بالای سر برادر ایستاد. فرآه مقتوع الیمین و الیسار، یه نگاه کردید دستانشو از تنش جدا کردن. مشکوک العین بسن، چشمشو تیر زدن. مرز و خل جبین یه طوری عمود زدن تا پیشانی شکافته شده. صدای ناله ابی عبدالله بلند شد، الان اینکه سر دهریم و قلد حیلتی و انقطع رجاییم. علما فضلا گریه کنا، امام پناه عالمه، امام امید عالمه. چرا میفرماید ون قطر جایی؟ جوابش با خواهرش زینب، همین که دید حسینش داره با قامت خمیده برمیگرده، دست روی معجر گذاشت، صدا زد و زیعتا امان از اسیری.
مگه بناس به سر زینب چی بیاد بدون عباس؟
من گلند ابو چلب گل می شدیم یا وری لب، این دیام ماگه دورم شمر جفا پروری لب. یار علی سن، یار علی من، یار علی جان، یار علی بون عالم دی حسین سن، یار علی من، یار علی.
خبران نیست که اموال به غارت رفته،
خبران است که زینب به اسارت رفته. ای حسین.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها تبين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم اشف مرضانا، واغفر لموتانا، واقض حوائجنا، واجعل أواقب أمورنا خيرا. اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب.